دوستان عزیزم سلام، عرض ادب و ارادت. من امیر ملکپور هستم. در این ویدیو میخوام براتون در مورد قوانین پول و ثروت صحبت کنم، نکاتی که شاید هیچ کس هیچ کجا نگه و خیلی به کارتون بیاد. در واقع تجربه شخصیه. من دقت کردم اکثر کسانی که در مورد پول و ثروت حرف میزنن و در این خصوص تدریس میکنند، شما اگه نگاه جامع داشته باشین از همین راه پولدار میشن. یعنی مثلا یارو کارش تدریس موفقیته و هیچ وقت واقعا یه بیزنس مجزایی نداشته. خب من تو 2-3 تا زمینه کار کردم، بیزنس کردم و همش تقریبا تحقیقا موفق بوده و یه جایی طبق قراری که با خودم و خدای خودم گذاشته بودم گفتم آقا اگه من اوضاع مالیم خوب بشه میام به مردم یاد میدم که من چجوری اوضاع مالیم خوب شد، چه قوانینی داشت. امروز که براتون این صحبت ها رو میکنم تو بهترین شرایط ممکنم و میدونم که در واقع قوانینش چیه، چجوری میشه ثروتمند شد. اونطور نکته ای که داره اینه که خیلی از ماها واقعا این شکلیه که به موارد گوش میکنیم ولی عمل نمیکنیم. میخوام بگم اگر شما به حرفای من گوش کنید، مثلا کسی 1 ماه 2 ماه 3 ماه ویدیوهای منو دنبال بکنه، برخلاف خیلی از در واقع کلاسای موفقیت که فقط حال طرف خوب میشه، تو کلاسای من واقعا اوضاع مالی طرف تغییر میکنه. یعنی ما آدمایی رو داشتیم که اومدن با یه درآمدی 6 ماه 1 سال بعد درآمدشون چندین برابر شده بود و حالا شما اگر ویدیوهای منو دنبال کنید این موارد رو میبینید.
من اون وبینار شرکت که بعد تو این مسیر افتادم که دیگه الانم یک چند ماهه که عضو کانال وی آی پی هستم. از اون موقع زندگیم خیلی تغییر کرده، از لحاظ دارایی پول و ثروت خیلی افزایش ثروت داشتم، ماشین جدید خریدم، بحث سلامت زندگیم تغییر دادم، ورزش وارد زندگیم شد، رژیم غذاییم عوض شد، سلامتی خیلی بهتر شد، لاغر کردم، یه 7 کیلو 8 کیلو لاغر کردم با یه رژیم خیلی ساده. و واقعا از زمانی که تو کانال وی آی پی عضو شدم، در معرض دوستان قرار گرفتم، در معرض آقای ملکپور عزیز قرار گرفتم، زندگی من که کنفرکون شد.
تو این ویدیو میخوام براتون در مورد قوانین ثروت و پول صحبت کنم، چجوری میشدم پولدار بشه، باید اصلا پولدار شدن خوبه یا بده. این اولا یه چیزی رو درک بکنیم و اونم اینه که پول و ثروت یه جریان انرژی، یه چیز مادی نیست. قدیما مثلا 100 سال 200 سال پیش خیلی از دولت‌ها میگفتن پول ما پشتوانش طلاییه که تو بانک مرکزی ماست. خب یعنی مثلا اگه از پدراتون بپرسین اینا رو براتون توضیح میدن. دقیقاً تا مثلا حتی زمانی که من کوچیک بودم، مثلا 5 سالم بود 10 سالم بود همچنان بود. و من یادمه که وقتی من 20 و چند سالم بود قرار بود که تو بانک پاسارگاد کار بکنم، که بعدن فهمیدم که کارمند شدن اصلا تو خون من نیست و اصلا هم دوست داشتم اونجا کار بکنم و اومدم بیرون. و یادمه که اونجا که تو دوره بانک داری میرفتی میگفت آقا هنوز جمهوری اسلامی و بانک مرکزی ایران میگه بله پول ما پشتوانه پول مثلا طلا و نقره داره. یه مقاله علمی من میخوندم میگفتش که الان دیگه پشتوانه پول یه کشور طلا و نقره تو بانک مرکزی نیست. چه مواردیه؟ مثلا میگفت دانشمندان یه کشور، دانشمندایی که یه کشور داره میتونن عامل اصلی برای مثلا حمایت از اون پول یا اون ثروت باشن. یعنی خیلی عوامل میتونه روی پول و ثروت تأثیر گذار باشه. مثلا اینکه درآمد سرانه مردم اون کشور چطورن و خیلی از عوامل نظیر تورم اینا که الان نمیخوام بهش بپردازیم. میخوام بهتون بگم که پول یه کاغذ نیست، یه چیز مادی نیست. الان که دیگه اصلا پول الکترونیک اومده، شما مثلا میرید رو کامپیوترتون پول برای یارو میریزید، یا این بیت کوین و چه میدونم تتر و اینها که اصلا قابل لمس نیست، ولی الان دیگه همه دنیا مثلا میرید خیلی از وکلا، نمیدونم خیلی از پزشکان، حتی تو اروپا امریکا بهت میگه آقا برای من تتر بزن، برای اینکه به اون انتقال تتر بهش مالیات نمیخوره. خیلی ها هستن اینو میگن و دیگه من فکر میکنم تا 10 سال 15 سال دیگه، چون اصلا پرداخت خود مالیات، این که مثلا شما توی یه کشوری دارید مالیات پرداخت میکنید، از نگاه من دولت انقدر درآمد داره، مثلا شما نگاه کنید هر هواپیمایی که از آسمون یه کشور رد میشه داره به اون کشور پول میده، تا نفت و گاز و منابع و تمام ادارات و زمین آزاد و همه اینا مال دولته. خب دیگه مالیات چیه؟ مالیات زمان جنگ ایجاد شده بود، قرار بود تو اون زمان جنگ مردم کمک کنن به دولتاشون برای اینکه اون چه میدونم جنگ‌های بزرگ جنگ جهانی اینها رو مدیریت کنن، که بعد دیگه آروم آروم تو آمریکا موند. بعد دیگه همینطور گرفتن اومدن جلوتر و یه چیز سنتی بود که از زمان پادشاهان مونده بود که اصلا با قوانین دموکراسی هم مچ نبود. به هر حال مثلا این من یه کلاسی داشتیم بحث علمیه، یه آقای از سوئیس بود میگفت نه مالیات خیلی خوبه، من میگفتم نه به نظر من مالیات هم خوب نیست. حالا من پیش بینی میکنم که ارزهای دیجیتال یا یه چیزی مشابه اون بیشتر هم جایگزین میشه، چون آدم ها طبیعتا دوست ندارن پولی که در میارن رو به خصوص مثلا توی مثل اروپا سوئد و اینا 50-60% رو به دولت بدن و این که مثلا ما کار بکنیم یه گروهی. حالا اگه مثلا اشخاص از پا افتاده مثل پیرمرد پیرزنا یا کسایی که مریضن استفاده کنن یه داستان، اینی که یه گروهی مثلا کار نمیکنن یا کار سیاه میکنن بغلش دارن از کار دیگران استفاده میکنن و خیلی از عوامل دیگه، یا مثلا بعضی از آقازاده ها و اشخاص مثلا میبینید سیاسی تو همه کشورهای دنیا بچه هاشون الان من دم مثلا جو بایدن پسرش متهم شد به خاطر فساد، به خاطر روابط پدرش یه پولای عجیب غریبی در بیاره و بعدم مثلا فرض بکنید که کسی هم نتونه بهش حرف بزنه و خب این با پول مالیات مردم پول دار میشه. منظورم اینه که پول یک عامل موجی و انرژیه، یه چیز مادی نیست که لمسش کنید. مثلا پول دیجیتال و بیت کوین رو شما نمیتون لمس کنید، تتر نمیتون لمس کنید، ولی پول وجود داره و اون ارزش داره و از تو گوشی به گوشی دیگه منتقل میشه. خب فقط اینه که شما نمیتون لمسش کنید. با این مقدمه خیلی خیلی مهم که شما درک بکنید پول یه جریان انرژیه و یه موجود انتزاعیه. موجودات انتزاعی موجوداتی هستند که شما نمیتونید لمسشون کنید ولی وجود دارن، مثل پستی و بلندی، مثل روح. شما نمیتونید لمسش کنید ولی اگه قائل به وجود پستی و بلندی یا روح باشین میپذیرید که وجود داره. بچه‌ها مواردی که من تدریس میکنم یه ذره با این اساتید موفقیتی که قانون جذب درس میدن و امثال هم فرق میکنه. من به شما بحثای علمی میدم، حالا در مورد پولدار شدن الان یه سری قانون بهتون میگم، امتحانش کنید. فقط رو حرفای من فکر کنید. من دعوتتون میکنم به تفکر، یعنی هر چی که میگم رو روش فکر کنید و همینجوری از حرفای من رد نشین. یعنی فرضتون در این باشه که این حرفا توش نکته است. پذیرفتیم که پول یه موجود انتزاعی، یه موجود مادی که ما بتونیم فیزیکی که دستش بزنیم نیست. ثروت مجموعه ای از دارایی طرفه، ممکنه توش چیزای فیزیکال باشه ولی نان فیزیکال هم هست. شما نمیتونید بگید مثلا یه پروفسوره که داره از مثلا دانشگاه و از دولت ماهی 10,000 دلار، 20,000 دلار، 50,000 دلار حقوق میگیره فقط خونش داراییشه. خب این فکرش هم داراییشه دیگه، داره به خاطر فکرش هر ماه پول میگیره. پس مجموعه ای از عوامل فیزیکال و نان فیزیکال میشه دارایی و ثروت. اینو درک بکنیم. من تو محصول پارادایم پول ثروت رو همین قضیه خیلی صحبت کردم. حالا چجوری میشه پولدار و ثروتمند شد؟ ببینین وقتی صحبت از قانون میکنیم گفتیم قوانین ثروتمند شد، اول در مورد ثروت حرف زدیم که ثروت یعنی چی؟ مجموعی از عوامل دارایی های طرف، حتی بدهی طرف تو حساب داریم میگن اینم جزء دارایی های طرفه، دین طرف، اینا میشه ثروت. حالا قوانین پولدار شدن چیه؟ چجوری میشه ثروتمند شد؟ چجوری میشه پولدار شد؟ چجوری میشه هر روز به سمت پول و ثروت بیشتری حرکت کرد؟ راجع به اونم صحبت میکنم. پس حالا که فهمیدیم پول و ثروت چیه، میخوایم ببینیم قوانین پولدار شدن چیه. راجع به قوانین یه توضیح بدم. ما توی دنیای زندگی میکنیم از نظر علم فیزیک، فیزیک مدرن، این کاملا یه دنیای دیترمینیستیکیه، یعنی اینکه همه چی دیترمینیزم داره، تعیین شده است، معلومه. یعنی شما توی دنیای زندگی نمیکنید که مسائل بدون علت و معلول اتفاق بیفته. هر چیزی تو این دنیا اتفاق میفته یه علتی داره. مثلا فرض کن یه جا آتش میگیره. خب آتش چیه؟ این گرمایی که در مسیر در واقع ماده سوختنی قرار میگیره و اکسیژن لازم داره. اگه اکسیژن باشه، گرمای لازم باشه و ماده سوختنی باشه، نتیجهش میشه آتش. خیلی ساده است. میگن simplicity is a power. سادهش کنیم که درکش کنیم. درست؟ پس ما موجوداتی هستیم که توی دنیای قانونمند زندگی میکنیم. شما هر چیزی که نگاه میکنید، مثلا این ساختمونای اطراف رو نگاه میکنید، این لباس تن منو میبینید، یه علت داره، یه کسی پشتشه. هیچ چیزی تو این دنیا نیست که همین جوری اتفاق بیفته. شاید یه سری چیزا اتفاق میفته ما نمیفهمیم علتش چیه، ولی اونا هم علت داره. یعنی اساساً بر پایه همین قضیه بود که دانشمندا تونستن علم فیزیک جدید رو به وجود بیارن، اصلا تونستن این دنیای جدید وجود بیارن. اگه بر پایه مثلا یه سری عوامل متافیزیکی بود و میگفتن مثلا دنیاهای اطراف ما یه دنیای چه میدونم روح و جن میاد این کارا رو میکنه، هیچ وقت پیشرفت نمیکردن، بمب اتم نمیساختن. اگه از این موارد میترسیدن هیچ وقت امروز به اینجا نمیرسیدن. اینا رو درک بکنیم. همه چی تو این دنیا داره قانونمند پیش میره. مثلا وقتی که من میخوام ماشینم به حرکت بیاد، پدال گاز رو فشار میدم. شما فکر نکنید پدال ماشین رو به حرکت در میاره، مجموعه ای از عوامل باعث میشه ماشین برکت بیاره. اون پدالی که فشار میدی در واقع اون فرمان رو صادر میکنی. خیلی مثال دارم براش. مثلا شما وقتی کلید برق رو میزنید چراغ روشن میشه، اون نوری که از چراغ میاد شما میگین کلید دادم برق روشن شد، در حالی که اون نیستش، اون کلیده کاری نمیکنه، اون کلیده فقط فرمان میده، اتصال برق رو جاری میکنه. و وقتی که الکتریسیته توی اون در واقع سیم را میفته، بعد میرسه به اون لامپ، بعد اون لامپ مثلا فرض کنید اون رو تبدیل به حرارت میکنه و بعد انرژی تبدیل به نور میشه و اون خلع داره نمیسوزه. حالا خیلی بحثا. خب میخوام بهتون بگم عامل پشت همه چیز است، علت پشت همه چیز است. پس اینو ما درک کردیم که آقا ما تو دنیای زندگی میکنیم که همه چی علت و معلول داره، قانونمنده. منظور من از قانون قوانین ریاضی و فیزیکه. من در مورد بیولوژی الان حرف نمیذارم. به نظر من ریاضی و فیزیک حتی تو بیولوژی هم تاثیرگذاره. اولین قانونمندی جهان تو ریاضیاته. الان همه چیز تو این دنیا معادله است. مثلا این صورت من رو ببینید معادله داره. حالا بعدا اگه خواستین در موردش میتونیم صحبت کنیم. همه چی تو این دنیا ریاضی داره، معادله داره، معادله، همه چی معادله است. کل دنیا بر پایه قوانین ریاضی کار میکنه. حتی وقتی میخوان چیزی رو توی فیزیک اثبات کنن، اول میبرن توی ریاضی، تو ریاضیات اثباتش میکنن، بعد میارن توی فیزیک دنبالش میگردن. یعنی اینقدر ریاضی قویه. علم مادر علم ریاضیه، بعد علم فیزیکه. این نکته اصلی رو درک کنیم. وقتی که ما تو عالم ریاضی که باز دوباره عالم انتزاعیه، یعنی چی؟ شما نمیتونید دور و دست بزنید تو عالم ریاضی دستتون رو بکنید. شما تو عالم ریاضی فقط تو خیالتون، فقط توی ذهنتون اعداد رو میچینید. این بحث خیلی پیچیده است. میدونم که حرفای من به درد همه نمیخوره، اصلا همه نمیتونن حرفای منو درک کنن. شما که نشستی داری گوش میکنی، به نظر من جزو آدمای خاصی که داری این حرفا رو گوش میکنی. ببین تو عالم ریاضی شما نمیتونید چیزی رو مثلا دست بزنید بگید الان مثلا این چیز وجود داره یا این چیز وجود نداره. همه چی وجود داره، فقط قابل لمس نیست. پس ریاضی یه موجود انتزاعیه. نمیتونی بگی ریاضی وجود نداره. ریاضی وجود داره، ولی یه موجود ذهنیه. حالا نمیخوام در موردش خیلی بحث کنم، هیچ نمیشه، ولی تو ریاضیات هر چی که اثبات میشه بعدم میاد تو فیزیک. مثلا انیشتین اول معادله در واقع اون تئوری نسبیت رو تو ریاضیاتش اثبات کرد، چون انیشتین میدونی نابغه بود تو ریاضی، بیشتر از اینکه فیزیکدان قوی باشه به نظر من ریاضیدان خاصی بود. بعد که تو ریاضیات این بحث رو آورد توی فیزیک اثباتش کرد. حالا ما تا زمانی که انیشتین نسبیت رو بیاره تو فیزیک یه قانون داشتیم، اونم قوانین فیزیک بهش میگن کلاسیک بود. قوانین فیزیک کلاسیک چی میگه؟ میگه 4 تا قانون بوده که اون قانون هسته‌ای درشت و کوچک و همون قوانینی که مثل گرانش که نیوتن یه نابغه بود، نیوتن هم دیگه در موردش بحث کرد و هی صحبت کرد و اینها. و وقتی که نیوتن در مورد قوانین فیزیک صحبت میکرد، دیگه فیزیکدانا گفتن ما رسیدیم به آخرش. تا یه اتفاقات عجیبی افتاد. اول انیشتین با آوردن تئوری نسبیت کل ماجرا رو تغییر داد، کل بحث فیزیک رو به هم ریخت. و بعد دانشمندا شروع کردن در مورد ذرات تحقیق کردن. بحث بر سر این بود که خود انیشتین هم در واقع از پایه‌گذارانش بود که اصلا نور چه خصوصیاتی داره، نور چه خصوصیاتی داره. و بعد گفتن چرا رنگ نور مثلا کم میشه زیاد میشه، چرا مثلا وقتی رنگ نور میشه بنفش بعضی موقع نور میشه قرمز. میخواستن راجع به این تحقیق کنن که اومدن راجع به ذرات نور تحقیق کنن و ورود به دنیای ذرات، ورود به دنیای ذرات باعث شد که اینا کوانتوم فیزیک رو کشف کنن، که اصلا دیگه دنیا متحول شد. برای اینکه توی فیزیک کوانتوم اینا به یه سری قوانین رسیدن. دوباره حواستون باشه قانون وجود داره که نمیتونن بفهمن چرا. مثلا مثلا شما مثلا در نظر بگیر که یک نفر داره میرقصه به سمت چپ خودش میگرده، همین شخص تو عالم دنیای من و تو نمیتونه همزمان به سمت راست بگرده. یعنی نمیشه که یه ذره یه موجودی وجود داشته باشه که هم به چپ بگرده هم به راست بگرده همزمان. توی کوانتوم فیزیک این اتفاق میفته و اصلا اثبات شده که میفته و دانشمندا اصلا کف میکنن اصطلاحا، یعنی میگن خدایا چرا این اتفاق میفته و تا امروز که من دارم با شما صحبت میکنم هیچ کس نمیدونه چرا. خواص سوپرپوزیشنینگ ذرات که جهان هستی رو تشکیل میدن، یعنی وقتی شما میرید مثلا دست من خیلی کوچولو میکنید یا میزتون رو یا چه میدونم صندلیتون رو هر چیزی رو، شما به اتم ها میرسید و وقتی اتم ها رو میشکونید میرسید به ذرات کوچکتری مثل الکترون، پروتون و نوترون. و وقتی شما در مورد این ذرات دارید تحقیق میکنید که دنیای ما رو تشکیل میدن، متوجه میشید که بابا اینها یه کارایی میکنن که آدم ها نمیتونن انجام بدن. مثلا تو عالم ذرات ما گذشته رو میتونیم عوض کنیم و آینده رو هم میتونیم تغییر بدیم. ذرات میتونن هم تو گذشته باشن هم تو آینده. اصلا میک سنس نمیکنه، عقلایی نیست. من نمیفهمم، من اینکه دارم بهتون میگم وقتی من آزمایشش رو میبینم مجبورم بپذیرم ولی اصلا مغز من نمیپذیره. مثل این میمونه که مسائل مربوط به خدا رو وقتی طرح میکنن خیلی سعی میکنن با فیزیک کلاسیک در موردش جواب بدن. اصلا فیزیک کلاسیک پاسخگوی فیزیک کوانتوم نیست و دانشمندا توش موندن. ماکس پلانک به عنوان یکی از بنیانگذاران فیزیک کوانتوم این جمله مشهوری داره، گفت آقا هر کی گفت من فیزیک کوانتوم رو فهمیدم هیچ چیزش نفهمید. یعنی کسی بگه من کوانتوم فیزیکو درک کردم یعنی هیچ درک نکردم. و وقتی شما میاد یه نوابقی مثل شرودینگر رو میایین آزمایشش رو چک میکنید، دیگه به یه جایی میرسین که مثلا خود دانشمندی مثل شرودینگر بعدن اصلا زده شدن از کوانتوم فیزیک، اومد رفت تو زیست شناسی دقیق کرد، گفت این چیه؟ بعد اینکه مثلا یکی مثل انیشتین هم بهش گفت این حرفا چیه میزنی؟ ولی مثلا خب یکی از کارهایی که فیزیک کوانتوم میکنه اینه که تو عالم ذرات وقتی شما به ذرات نگاه میکنید، نگاه من و شما توی ذرات اثرگذاره. حالا شما حساب بکنید چه دنیایی رو ما باش طرفیم. یعنی مثلا من به یه ذره نگاه میکنم یه شکله، وقتی که من نگاهش میکنم این کلاپس میکنه و یه شکل دیگه میشه و اینا عجیب غریبه و هنوز ما نمیدونیم که چرا این اتفاقات میافته. بنابراین ما توی دنیایی زندگی میکنیم که قوانین حاکمه و این قوانین تغییر نمیکنه. یعنی هیچ وقت شما قوانین ریاضی رو که قوانین مادره همه چیز ریاضی منتج میشه، قوانینش تغییر نمیکنه. یعنی یه کسی انگار روز اول یه سری قانون تو ریاضی گذاشته که این قوانین عوض نمیشه و یه سری از قوانین عوض نمیشه ولی ما نمیفهمیم چرا این اتفاقات میفته. هنوز نتونستیم بهش برسیم، امیدوارم یه روزی برسیم و این معماها رو کشف کنیم. اما میدونیم که جهان هستی چه در مواردی که ما درکش نمی کنیم و چه در مواردی که ما درکش می کنیم قانونمند عمل می کنه. پس ما تو یک دنیای زندگی می کنیم که همه چیز قانون داره، قانون قانون. ما تو یک دنیای قانونمند زندگی می کنیم و اینو درکش بکنیم. وقتی که شما قوانین فیزیک کلاسیک و فیزیک کوانتوم می زدید کنار هم دیگه، می بینید که همه چیز در این دنیا، مثلا اگه یه فرض کنید گوی شیشه‌ای یا آهنی رو شما از بالای یک برج 100 متری بندازیم پایین، اگر یا فیزیکدان پیش شما باشه بهت میگه آقا این با چه سرعتی میخوره زمین، دقیقاً با چه سرعتی میخوره زمین و چقدر انرژی وارد میکنه. یعنی اینقدر شما میتونید ساده محاسبه کنید امروز، اونم با ریاضی. خب حالا شما فکر بکنید همه چیز هم بر اساس علته. یعنی میگه آقا این جاذبه اینقدر قدرت وارد میکنه، وزنش اینقدره، این با هم دیگه ضرب میشه، حساب میشه و بعد ما بهتون میگیم که این چه خسارتی به بار میاره. همه چی یعنی قانونمنده، قانون قانون. خب همه چیز در این دنیا قانونمنده، همه چی، همه چی. خب یک جهان کاملا قانونمند و دیترمینیستیکی. حالا شما اینو میدونید که این جهان قانونمنده و همه چی دیترمینیزم داره، یعنی قطعیت داره و قانون تغییر نمیکنه. حالا بیاین در مورد پول فکر کنین، پول دارا فکر کنین. شما فکر میکنید کسانی که پول دار شدن، ثروتمند شدن، بی قانون پول دار میشن؟ اصلا اینطوری نیست. خیلی بد ساده باشید. اگه فکر کنید یارو الکی میگه آخه یارو بی سواده، من جزو تنها آدم هایی هستم در دنیا که حدود 15 سال 20 سال از عمرم فقط تحقیق کردم و جستجو کردم ببینم که چجوری یه سری آدم انقدر پول دارن. خب و بعد یه چیز خیلی جالبی پیدا کردم، دیدم که اینا یه سری الگوهای مشابه با هم دیگه دارن. اینجا رو گوش کنید، یعنی چه الگوهای مشابه دارن؟ یعنی مثلا فرض کنید شما میشین با اون بی سواد صحبت میکنی و با اون با سوادش صحبت میکنی، اگه وضع مالیشون خوبه یه سری چیزای مشترک دارن، یه سری قانون دارن، یعنی اینا یه چیزایی تو ذهنشون به عنوان چیزای مشترکه. متوجه این چی شو؟ اینجا رو گوش کنید، خیلی مهمه. اینا نمیدونن که این چیزای مشترکو دارن، ولی وقتی ازشون یه سری سوال میکنی و تست میگیری توی بعضی موارد جوابهای مشابه به شما میدن. مثلا وقتی میری باهاشون مصاحبه میکنی یا مصاحبه هاشون رو گوش میکنی، اینا یه سری باور و الگوی ذهنی مشابه دارن. الگوی ذهنی یعنی چی؟ ما بهش میگیم پارادایم. پارادایم یعنی چی؟ پارادایم از پارادیگما میاد. یه چیزی تو ذهن ما وجود داره که ما یه سری رفتارا رو میکنیم. مثلا اگر شما مسیحی باشین میگید که عیسی مسیح پسر خدا هست، چون از بچگی بهتون گفتن، این دیگه براتون باور شده. از اون میپرسن خدا چند تاست؟ میگین 3 تا، پدر، پسر، روح القدس. اگر شما یهودی باشین یا مسلمون باشین میگید تثلیث غلطه، ما یه خدا بیشتر نداریم و اونم مثلا خدای واحده. جوابی که شما دارید میدید مهمه، به خاطر اینکه برمیگره به اون باورهای فکریتون. من نمیخوام بگم این کدوم داره درست میگه، من میگم این که تو چه جوابی به هر، ببین بین هر استیمولس، یعنی هر کنشی، هر محرکی، هر چیزی که اتفاق میفته، هر سوالی که ازت میکنن، با جوابی که تو میدی یه پارادایم قرار داره. بر اساس اون اصلا خودت متوجه نیستی. خیلی موقع مثل رانندگی، من الان دارم برای شما حرف میزنم، رانندگی میکنم، راهنما میزنم، حواسم نیست، گاز میدم، خودش داره میره. خب بیشتر حواسم هم میشه، فکرم میداره رجوع فکرام. مثلا اگه الان برای شما حرف نزنم، تو فکرم دارم سیر میکنم و اتوماتیک من دارم رانندگی میکنم. زندگی کردنم یه جور روندنه. شما دارید میرونید، دارید رانندگی میکنید و چی شما رو کنترل میکنه؟ ضمیر ناخودآگاهتون. یه سری پارادایم ها در وجودتون داره شما رو کنترل میکنه. یک سری پارادایم تو وجود شما داره شما رو کنترل میکنه. و این نکته ای که شما باید درکش کنید. پارادایم در وجود شما داره شما رو کنترل میکنه. پارادایم از پارادیگما میاد. Something stands for something else. یه چیزی باعث میشه چیز دیگه به وجود بیاد. اینو درک کنید. اگر ما یاد بگیریم پارادایم آدم پولدارها چیه، یعنی مدل فکریشون چیه، ما میتونیم مثل اونا عمل بکنیم. کجا؟ تو دنیای فیزیک کلاسیک، یعنی دست بزنیم، پا بزنیم، قدم برداریم، نمیدونم با اون یکی دعوا کنیم، با اون یکی دوست بشیم، اون کارهایی رو میکنیم که مغزمون فرمان میده دیگه. خب تو دنیای، یعنی وقتی عین آدم پولدارا قدم برمیداریم، خب بین آدم پولدارا هم نتیجه میگیریم دیگه. و ضمناً یه سری امواج و ارتعاشاتی رو تولید میکنیم، یه سری افکار رو تولید میکنیم که اون افکار داره ما رو به سمت پول و ثروت میبره، یعنی ما رو هدایت میکنه به سمت پول و ثروت یا ما رو به سمت فقر هدایت میکنه. مثلا اگه شما پارادایماتون عوض بشه، شما یه رفتارهای دیگه، یه فکرهای دیگه میکنید، در نتیجه یه سری رفتارهای دیگه میکنید، در نتیجه شما یه نتایج متفاوتی میگیرید. انیشتین یه جمله‌ای داره برای کسایی که الان فقیرن، بگم یعنی اونجوری که دوست دارن پولدار نیستن، میگه اگر شما، انیشتین میگه اگر شما توی مسئله و مشکلی هستید، با اون طرز فکری که اون شرایط ایجاد شده نمیتونید حلش کنید. برای اینکه اونو حلش کنید باید با یه طرز فکر متفاوت به اون نگاه کنید. و جای دیگه میگه که چقدر بعضیا احمقن، یه سری کارا رو تکرار میکنن، یه سری رفتارا رو، بعد منتظر نتیجه متفاوتن. این اتفاق نمیفته. شما نمیتونید یه سری چیزا رو تکرار بکنید و یه سری نتایج متفاوت بگیرید. نه، اگه همون کارا رو بکنید همون نتایج رو میگیرید. برای اینکه پولدار بشید بعد قوانین در ذهن انسان‌های پولدار رو یاد بگیرید و مثل پولدارا عمل کنید تا نتایج مثل پولدارا بگیرید. یعنی وقتی که پارادایم ها عوض میشه، الگوهای فکری عوض میشه، شما میفهمید مثلا پولدارا چجوریان. تو اکثر پولدارا تو زمینه‌ای که کار میکنن خودشونو برتر میدونن. مثلا تو زمینه مهاجرت، چرا من از همه آدم‌های تاریخ ایران گرونترم؟ چرا؟ هیچ کس در تاریخ ایران 4000 یورو پول مشاوره نمیگرفت. خب ولی آدم‌ها رو وقتی بهشون کمک میکنم و نتیجه میگیرن، مثلا برای یارو زنگ میزنم روز سالگرد ازدواجش، بهش میگم که گرین کارت آمریکا بدون سرمایه گذاری تایید شد، یارو میگه اه. بعد میاد تو مصاحبه میگه که من فکر میکردم که آقا چرا آقای ملک پور 4000 یورو میگیره، بعد دیدم میارزه، چون من کارم از همه فرق میکنه، متفاوت. یعنی اگر شما بتونید یه جور متفاوت فکر بکنید، یه جور متفاوت نتیجه میگیرید. و این بزرگترین نکته است که افکار شما رو هدایت میکنه. شما افکارتون رو قبلش بیاین، افکار ناشی چیه؟ چرا ما یه فکری مثلا یه چیزی به یه کسی فحش مادر میدی ناراحت نمیشه، به یکی فحش مادر میدی پا میشه چاقو میکشه تو رو میزنه، به خاطر اینکه الگوی فکریشون فهم، باوراش فهم میکنه. یکی رو مادرش متأسف اصلا بچگی بهش گفتن ناموست خیلی مهم، یکی میگه اصلا براش مهم نیست. کدوم درست میگه؟ هر کی براش اون چیزی که همه دنیا درسته، هر کی اونجوری که باوراشه همونجوری فکر میکنه، بر اساس افکارش هم تصمیم میگیره و نتیجه میگیره، بر اساس اون الگوی فکریش عمل میکنه. شما عملتون رو بکنید مثل پولدارا. حالا بگین قوانین این پولدارا چیه. ببین من تقریبا 30 تا الگوی فکری آدمهای پولدار رو پیدا کردم. اون موقع که من شروع کردم، مثلا میگم اینا توی اون زمینه فکر میکنن ما بهترینیم. مثلا لوی ویتون، لوی ویتون یه بچه بود که از فرانسه، از جنوب فرانسه فرار کرد پیش بنگ. اینجوری بوده که توی خانواده خیلی فقیر به دنیا اومد، باباش کشاورز بوده، اصلا نمیشه بچه بذاره مدرسه، بچه بذاره درس بخونه. سخت این بچه از 6-7 سالگی باید کار میکرد، تا این راه افتاد باباش گفت بیا کار. بعد غذا هم کم داشتن، شرط سخت داشتن. 10 سالش بود شرط بدتر شد، مامانش مرد، دیگه نامادری که داشت اینقدر اذیتش میکرد، که نامادری اینقدر آزارش میداد که بچه فرار کنه. توی راه که میرفته، هر جا میرفته، من که تو برسه پاریس مثلا میخواست بره اونجا کار کنه، کلی راه بوده، این مجبور بوده برای مردم یه ذره کارگری بکنه تا بتونه خرج خورد و خوراکش رو در بیاره. مثلا نجاری یاد گرفت، چرم دوزی یاد گرفت، نمیدونم کار مزرعه یاد گرفت، 3 سال کشید تا برسه پاریس. بعدم برید داستانشو بخونید، وقتی میرسه میاد میره توی یه جایی چمدون سازی میکردن، یه وقتی داره چمدون درست میکنه میگه من چه خوب، مثلا اینقدر با سلیقه درست میکرده، سعی میکنه بهترین خودش باشه و خودشو باور میکنه، در حدی که دربار، خانواده های سلطنتی پولدارا تا آخرین میان بهش سفارش میدن و آخرش دیگه اصلا دربار میاد میگه آقا تو بیا پیش ما کار کن، ما حقوق تو رو بیشتر میدیم. این باز این باور قوی میشه که تو خاصی، این الگوی فکری، این پارادایم قوی میشه که تو خاصی، تو متفاوتی، تو آدم دیگه ای هستی. و بعد برای اینکه اصلا بتونه در واقع خودش رو خاص کنه، میره مونوگرام خودش رو، الوای که علامت لوی ویتون هستش رو ثبت میکنه و 4 نسل کشید و الان گرونترین لباس های دنیا ما لوی ویتونه. بلکه یه الگوی فکری ثروتمند پشتشه، یه کسی که خودش رو باور کرد و میگه من بهترینم. خب و مثلا من وقتی زنگ میزنم به یارو تبریک میگم، یارو میگه آقا 4000 یوروی ملک پور میارزه.
خواهر یه خبری براتون دارم.
خواهش
میکنم، این کارت شما تایید شد، مبارکتون باشه، اومد از آمریکا. مبارکه، مبارکتون باشه، تایید مخلصی، مخلصی، ایشالله که همیشه خبره خوب
بشنمید. مشاور با دکتر اولش برای من یه خورده عجیب بود، گفتم خب 4000 یورو من بدم که یه مشاوره بگیرم، بعدن گفتن که از قرارداد کم میشه. خب یه مقدار برام توجیه داشت، چون من خب شناخت نداشتم، ولی همیشه سعی کردم تو زندگیم که انتخاب درست خودم رو بکنم، یعنی یک بار انتخاب بکنم، یک بار خوب. و هزینه کردن اشتباس به نظر من، و این دفعه دوباره احساس میکنم که کار درست انجام دادم.
بچه‌ها شما اگر الگوهای فکری آدم‌های پولدار رو یاد بگیرین، پارادایم‌ها رو یاد بگیرین، اصلا شرایط تغییر میکنه. یعنی مثلا من یه دانشجو داشتم تو کلاس، میگم ما یه کارگاهی داشتیم، این خوابیده بود، بعد اومد سر کلاسای من، پارادایم‌های پول و ثروت رو یاد گرفت، پارادایم‌های آدم‌های پولدار و ثروتمند رو یاد گرفت، و این تبدیل شد به یه آدم سوپر موفق. همون کارگاه رو فیلمش اومدن برای ما گذاشت که آقا من وقتی وارد کارگاه میشم هم حال خوبه هم پول خوبه. نه یه نفر دو نفر ها. یعنی شما اگه میایین توی دوره های من میبینید که اصلا به تعداد نامحدود و هر روزم اضافه میشن اشخاصی که مثل من این الگوها رو یاد میگیرن و اوضاع مالیشون تغییر میکنه. میگم مثلا یه الگوش اینه که تو باید به این نقطه برسی که تو کار خودت بهترینی، و واقعا هم یه جوری عمل میکنی که انگار بهترین، و دنیا پاسخ میده به اون پارادایم فکری تو. یا هر چی که تو پارادایمته بر اون اساس تو دنیای فیزیک کلاسیک بد عمل کنی و تو دنیای فیزیک کوانتوم امواج رو صادر میکنی که به سمت اون هدایت میشی. و این نیست که فقط تو بشینی فکر کنی پولدار بشی، نه، دو تا دنیا وجود داره و تو باید هر دو رو حفظ کنی، هم جهان فیزیک کلاسیک هم جهان فیزیک کوانتوم. متوجه شدی؟ این راز قضیه است. یعنی شما وقتی به این نقطه میرسین ماجرا کامل حل میشه. وقتی شما این موضوع رو درک میکنید، آها خب پولدارا اینجوری فکر میکنن، الگوهای فکریشون اینجوریه. حالا همین آدم پولدار ممکنه تو رابطه با زناشویی قوی نباشه. من خیلی تحقیق کردم، مثلا شما ایلان ماسک رو میبینید تو رابطه مثلا با زن و بچه‌اش نرمال، پدر نرمالی نیست یا پدر خیلی عالی نیست، ولی تو پول در آوردن نگاه میکنی بهترین الگوهای فکری رو داره. یعنی شما اگه پارادایم ما رو یاد بگیرید میبینید او این چقدر خوب در مورد پول فکر میکنه. و میخوام بهتون بگم پولدار شدن قانونمنده. شما قوانین اون پولدار شدن رو یاد بگیرین. خود من وقتی که مثلا شروع کردم، خب آخه اصلا هیچ کسی نبود. یعنی من با یه خانواده ای که خب سختی زیاد کشیدم، اون شرایطو داشتم، و واقعا یعنی من تو زندگیم هیچ کس به من حتی یک ریال سرمایه اولیه نداد. من می‌خواستم موبایل بخرم که باش تدریس خصوصی بکنم، مشاگردا بتونم زنگ بزنن. سر کلاس که می‌رفتم یه پولی جمع کردم، اومدم به رفیقم گفتم داری یه پولی من قرض بدی؟ خط موبایلمو یکی از دوستانم گفت اگه بهت پول قرض بدم تو کلاسات شریکم. یه درصدی از کلاسای من برمی‌داشت که خط موبایل به من پول قرض بده. من پولشم پس دادم. و در عین حال این داستانم داشتم که یه درصدی هم بهش میدادم، نوش جونش راضی هم بودم، چون اون موقع هیچ کس به من اعتماد نمی کرد، اون تو من سرمایه گذاشت به من اعتماد کرد، دمش هم گرم. ولی میخوام بهتون بگم اینقدر نداشتم که خط موبایل بخرم، قرض گرفتم پولشو که یادم مادرم خدا حفظش کنه میومد میگفتش که این قرضا رو میگیری همین امروز فرداست که بره ازت شکایت کنه، رسید دادی میاد میذاره زنده. در حالی که اصلا من رفیقم اینقدر بهم اعتماد داشت، اون بنده خدا گفت اصلا رسید چیه، برو بابا این حرفا کدومه، و منو میترسید. یکی از چیزایی که تو پارادایم آدمهای پولدار هست، تو قوانینش، من توی مثلا محصول پارادایم پول و ثروت بکنم 8 یا 10 جلسه روی این کار کردم که چجوری ترسا رو از بین ببریم. اومدم تحقیقات دانشگاه هاروارد رو گفتم که راهکار این که ترس تو وجود آدم از بین بره چیه، چجوری میشه شما ترس تو وجود یه نفر رو زائل کنید. چون پولدارا قدم بر میدارن و نمیترسن، ولی آدمایی که ذهنشون فقیره، پارادایم های فقر رو دارن، میترسن. هی میگه اگه این کارو بکنم اون بشه چی، اگه اون بشه، اگه اون اتفاق منفی بیفته چی، هی به اون منفی فکر میکنه. بنابراین توی یک جمله، خیلی طولانی شد ویدیوم ببخشید، ولی میخواستم بهتون توی یک جمله بگم همه چیز در این دنیا قانونمند، و من خدا رو شکر میکنم این قانون وجود داره، چون به همه این فرصت رو میده که رشد کنه. هر کی قانون یاد بگیره و روش عمل بکنه نتیجه میگیره، و اگر شما هم قانون یاد بگیرید و روش عمل بکنید نتیجه میگیرید. یکی از این قوانین اینه که خودتون رو تو کارتون بهترین بدونید و مثل بهترین ها عمل کنید. محمد علی هر وقت میرفت توی رینگ بوکس میگفتش که I am the greatest, I am the best. نگاه کنید همه جا این قانون جواب میده و شما خودتون بهترین میدونید و مدام میگید من بهترینم، نتایج بهترین رو میگیرید. این خیلی نکته مهمیه که شما خودتون رو بهترین ببینید و مثل بهترین عمل کنید. یا اینکه شما کلا پول رو دوست داشته باشید. پولدارا رو دوست داشته باشید. اگه شما به این دیدگاه برسید، قطع به یقین رشد میکنید. یعنی آدم وقتی که احساس میکنه پول چیز خوبیه، پولدارا خوبن، وقت رفتارش متفاوته. حالا این خیلی دیگه بحث داره، یه پارادایم مادره که بعد روش خیلی بحث کرد. و مطمئن باشید شما میتونید ثروتمند شید. یعنی من و هزاران نفر مثل من، مثل لوی ویتون، مثل آدمهای دیگه موفق شدن، پس شما هم میتونید موفق بشید. و این یه چیزی نیستش که شما نگرانش باشید. 100% مطمئن باشید که شما میتونید ثروتمند و پولدار بشید. شما میتونید در دنیایی از پول و ثروت زندگی کنید، غرق در پول بشید. مهم نیست که دیروز چی بود، به مجرد اینکه شما شروع میکنید الگوهای فکریتون رو عوض میکنید، پارادایماتون رو عوض میکنید، یه سری عادتهای فکری جدید ایجاد میشه، یه سری افکار جدید در دنیای فیزیک کلاسیک، شما اعمال متفاوتی میکنید، در دنیای فیزیک کوانتوم امواج متفاوتی صادر میکنید، نتیجهش پول ثروت. عاشقانه دوستتون دارم. اگه دوست دارید بیشتر در این مورد بدونید و بیشتر پارادایم ها رو یاد بگیرید و الان نمیخواید هزینه بکنید، حتی میتونید وبینار پارادایم پول و ثروت که چند قسمتش روی سایت به صورت مجانی هست ببینید. لطفا نظراتتونم در مورد این ویدیو برای من بنویسید. عاشقتونم. یاولی
خواستم یه ویدیو از انبارم بگیرم که پر توش روغنه جنس. من مثلا تقریبا از یک ماه پیش اینا رو هیچ کدوم نداشتم، فقط این یه تیکه رو داشتم تا اون تا این برند پرتکسی که اینجا میبینیم مثلا کلن 3-4 کارتون بود، لورکس نداشتم و حدودا این اجناس یه 300 تا 350 تومانی میشه. همه این اتفاقات توی یک ماه واسم افتاد و حتی توی این یک ماه من اینجا رو نشون بدم، به جز اونا همه این روغنارم پره. نگاه کنی، این دستگاه رو گرفتم واسه کارم، 96 تومن دادم به این دستگاه. یعنی آی دکتر کمتر از یک ماه. خب از خودم هم نشون بدم، کمتر از یک ماه من حدوداً 500 میلیون تومن وسیله به دکانم اضافه کردم. یعنی بحث کوانتومی که گفتین امروز صبح داشتم بهش فکر میکردم، یعنی یک ماه نگذشت، یعنی الان دارم یه حساب 2-4 انگشتی میکنم، فقط میبینم مثلا مغازم بالای 1 میلیارد سرمایه داخلشه و حدود 500 میلیون تومنش در عرض یک ماه وارد مغازم شد و رشد کوانتومی رو واقعا الان حس کردم و خیلی خوشحالم از این بابت و عاشقانه دوست دارم. و این دوست دارم.